شبستانش دو تاق منظر رحمت خم محراب، ابرویش دو مصراء در علم لبی، لبهای خندانش طریق عزمی پویم، نمیدانم چه میگویم، به توصیف خداوندی که دانش هاست، حیرانش به دریایی که آن دست حمایت، به دریایی که آن دست حمایت سایه اندازد، صدای کشتی نوح آید از هوی نهنگانش.
بسیار بیت خوبی بود این، به دریا، بسیار بسیار بیت خوبی بود. یک بار دیگه تکرار کنیم.
به دریایی که آن دست حمایت سایه اندازد، صدای کشتی نوح آید از هوی نهنگانش.
به به به، این ها و هو، این ارجاع با دلالت به حضرت ذات که در عرفان اسلامی ما از هو برای اون ارجاع استفاده میکنیم، چه نیک در این بیت بیدل دهلوی استفاده شده است.
آگاهی نوشدن است. صوفیا
بسیار ابیات زیبایی رو از بیدل دهلوی امیر مرزبان عزیز برای ما خواندند. یادمه که نجیب مایل هروی به من میگفت که اقلیمی که محی الدین ابن عربی در اون اقلیم حرکت کرده، یکی دو تا پله جلوتر در ادبیات وحدت وجودی بیدل دهلوی
اون در شب قاره کلن محسوس تجلی کاملش رو دیگه در، چون بیدل به نوعی قله ادبیات وحدت وجودی هنده و تجلی دقیقا آنچه که ما انگار این مسیر حرکت از ابن عربی از آن سوی
اندلس
آمده، همین جور آمده از ایران گذشته و رفته در قرن 11 همه شبه قاره، یک کمال دیگری رو در ادبیات تجربه کرد.
متشکرم. آقای دکتر سعیدی، بحث رو به اقلیم جدید وارد کنیم، به آن وحدت وجود و وحدت شهود است. حلول و اتحاد از غیر خیزد، ولی وحدت همه از سیر خیزد. تعین بود که از هستی جدا شد، نه حق بنده و نه بنده خدا شد. ابیات عارف شبستری. ما در نهج البلاغه، در قرارالحکم، در روایاتی که از امیرالمومنین باقی مانده است، وقتی با بافت تعریفی وحدت گرایی نگاه میکنیم، بیشتر جریان وحدت شهود رو پررنگ تر میبینیم یا وحدت وجود رو. و البته پر واضح است که اگر در بدایت بحث تفاوت این دو رو برای شنوندگان ما بفرمایید، مطلوب خواهد بود که مقدار وارد این بحث با جناب علی و آقای دکتر کاکایی بشم.
استفاده کردیم، عرض کنم که از اشعار بسیار زیبایی که
زنده باشه
استاد مرزبان از مرحوم بیدل دهلوی مطرح کردن و به فضا حال و هوای دیگری
بخشید.
همچنین از استاد جناب دکتر کاکایی سپاسگزارم که ایشون هم با اشعار عرفانی که مطرح کردند حال و هوای، عرض کنم که عرفانی دارای روح و زنده رو به، عرض کنم که بحث بخشیدند. چون که وقتی که اشعار عرفانی مطرح میشه، اون فضای دارای به تعبیری که گاهی من در مباحث عرفانی مطرح میکنم، این اشعار عرفانی که میاد، فضای همراه با زندگی و حیات میشه.
دقیقاً
این تأثیر خاص خودشو داره.
دقیقاً
من در راستای همون بحثی که مطرح کردم و در ابتدا و همچنین در راستای مباحثی که دوستان مطرح کردن، میخوام یه حدیثی رو که در یه شعری رو که در آثار حکیم سبزواری دیدم
بله.
و نمیدونم حالا این از که فرصت نکردم که سری به دیوان حکیم سبزواری بزنم، گرچه حکیم دیوان ایشون رو دارم در مجموعه کتابخونه، ولی شعر بسیار زیبایی است که حکیم سبزواری داره در عرض کنم که اسرار الحکمشون. شعری که مرحوم حکیم سبزواری داره اینه که اسدالله در وجود آمد در پس پرده هرچه بود آمد. اسدالله در وجود آمد در پس پرده هرچه بود آمد، همون مقام استخلافی که اشاره کردم. و اگر بخوایم یک نمادی از وحدت وجود در مراتب بعدی ببینیم، اگر این تعبیری ایشون در مصرع دوم که در پس پرده هرچه بود آمد، همه هم در این وجود جمع است. بحث وحدت شهود و وحدت وجود یکی از خب مباحث محوری در عرفان هست. من تصورم اینه که اگر به منابع دینی از جمله نهج البلاغه و آثار مختلفی که احیانا عرفا بحث وحدت و وجود رو مطرح کردن متأثر از منابع هستند مراجعه بکنیم، قاعدتا خواهیم دید که بحث وحدت وجود و وحدت شهود تقریبا با نوع نگاهی که ناظر به مسئله داره این دوتا مسئله مطرح میشه.
بله.
بستگی به این داره که ناظر در چه ساحتی قرار داره. اون ساحت معرفتی که داره با توجه به اون مسئله میتونه عرض کنم وحدت شهود رو قائل باشه یا وحدت
وجود رو.
مثلا این چیزی که جناب سعدی مطرح میکنه که ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقیقت شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. که بس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دیو و دد کیستند. خب این یه نوع سوال مطرح میکنه خود جناب سعدی، بعد خودش هم در مقام پاسخ برمیاد. پسندیده پرسیده ای هوشمند، جوابت بگویم که آید پسند. البته خب اون چه که در انظار عمومی و در حوزه افکار عمومی مطرح میشه، ما سعدی رو به عنوان یک منصح اخلاقی میشناسیم. ولی این اشعار جناب سعدی در بوستان زاویه عرفانی اون رو نشون میده. بله. پسندیده پرسیده ای هوشمند، جوابت بگویم که آید پسند. که دریا و هامون و کوه و دشت و فلک، بنی آدم و جن و انس و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. شما میگه یه مصداقی هم یه نمونه هم برای شما بگم که ببینید که همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. یعنی چه؟ مگر دیده باشی که در باغ راق، به تابت به شب کرمکی چون چراغ. کرمک شب فروز اگر افرادی تجربه کرده باشند، در شب هنگام در میان درختان اگر قدم زنان حرکت کرده باشند، گاهی ممکنه براشون رخ داده باشه که کرمک شب فروز بر روی برگ درختان و شاخسار درختان حرکت میکنه و تلألو و درخشش زیبایی خاصی داره. حالا این ناظر هم در شب هنگام میبینه که این کرمک شب روز با این تلألو و درخشش و زیبایی خاص خودش بر شاخسار درختان حرکت میکنه و میخیزه. یکی گفتش ای کرمک شب روز، چه بودت که بیرون نیایی به روز؟ نگر کاتشین کرمک خاک زاد، جواب از سر روشنایی. حالا اون سوال میکنه، کرمک خاک زادم جواب میده، اما از سر روشنایی جواب میده. نگر کاتشین کرمک خاک زاد، جواب از سر روشنایی چه داد؟ که من روز و شب جز به صحرا نیم، ولی پیش خورشید پیدا نیم.
دقیقا.
من روزم هستم، اما چرا روز من در انظار و در دیدگان نیستم، از معرض دیدگان به دور هستم؟ چون که اون خورشید عالم تاب تابیده. و تلعلع داره و درخشش داره. درخشش اون که بیاد در واقع من به چشم نمیام.
خب آقای دکتر، خب اینجا من سوالم هنوز سر جاش هست. بله. یعنی موضوع وحدت وجود و وحدت شهود، آیا در روایات امیرالمومنین و در آموزه‌های نهج البلاغه ما وحدت وجود رو با همین دستگاه عرفان اسلامی که تعریف داریم ازش بیشتر میبینیم؟
بله.
یا نکته‌ای که آقای دکتر کاکایی مطرح کردن، میتونیم متمایل به وحدت شهود بشیم؟ از نظر شما کدام بیشتر وجه تعینی داره؟
همین این شعر سعدی رو از در تفسیرش بعضی ها به وحدت شهود حمل کردن و بعضی ها به وحدت وجود. از اون نکته‌ای که استاد کاکایی و آقای دکتر کاکایی مطرح کردن در بعض از تعابیری که از نهج البلاغه، همچنین در اصول کافی همگاهی این تعابیر هست که داخلون فی الاشیا لا بالمماثجه، خارجون عن الاشیا لا بمزایله، مع کل شیء لا بمقارنه.
دقیقا.
اگر چنانچه به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات بینم، اینجا دیگه بحث وحدت وجود قاعدتا مطرح میشه، نه وحدت شهود. یعنی همه جا او هست، درسته میگه من میبینم، اما دیگه وقتی که اون تلعلع و درخشش داره دیگه دیگران، وقتی که تعبیری که حضرت امیر بکار میبرن که داخلون فی الاشیا خارجون عن الاشیا، یه تعبیری که باز بعض از استادان حکیم ما داشتن که موجودات خدا نیستند اما از خدا هم جدا نیستند. تبیین این مسئله که چگونه این رابطه هستش، در بعض از مواردی که حضرت امیر مثلا الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، که این تعابیر رو حضرت امیر علیه السلام دارند، اینجا در واقع در حوزه اسماء و صفاتی داریم از پایین داریم نگاه میکنیم.
دقیقاً
از پایین داریم نگاه میکنیم، که اشاره کردم با توجه به نگاهی که ناظر داره ممکنه نوع ساحت وجودی که ناظر داره، از ساحت وجودی یک ناظر که بنگریم وحدت شهود رو می‌نگریم، ولی وحدت وجودی یک ساحت برتر هست. بنابراین کسی که در یک ساحت وجودی برتر باشه و در ساحت معرفتی برتری قرار بگیره، قاعدتاً باید از ساحت وحدت شهود قدم به مرتبه بالاتر بگذارد که عبارت باشه از وحدت وجود. و اون تعابیری که در نهج البلاغه حضرت امیر مطرح می‌فرمایند، قاعدتاً اینا ناظر به وحدت وجود خواهد بود که در خطبه‌های آغازین نهج البلاغه حضرت و مخصوصاً در خطبه اول مطرح می‌کنند. قاعدتاً به نظر بنده می‌رسه که اینا ناظر به وحدت وجود است.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر کاکایی، همین بحث رو در یک در حقیقت ساختار دیگری با جنابانی مطرح بکنم. امیرالمومنینی که به وحدت وجود این چنین که ما امروز در ساختار عرفانی به اون عطف توجه داریم، توجه عمیق و وسیع داره و زندگی او زندگی وحدتگرایانه است، در این حال در عمر بابرکت عزیزانه خودش در مواجهه با کثرت عالم تمام عیار انسانی است که اکنونی و اینجایی و زمینی در میان مردم زیست میکنه، اما به تعبیر امیرالمؤمنین ارواحها معلقه بالمحل الاعلى، روح آن عزیز معلقه به آسمان است. یه مدل سلوک میخوام حضرت عالی مطرح بکنید. آقای دکتر، من از کتابهای حضرت استفاده میکنم، استاد تمام فلسفه و عرفان هستید جناب عالی، و آثار بسیار خوبی رو در حوزه عرفان نظری هم ترجمه کردید و هم تألیف. یه مدلی از سلوک رو اگر بخوایم بر همین فضا مطرح بکنیم، شنوندگان ما خوب شنوندگان فرهیخته‌ای هستند، 301035 اینجا هم بگم شماره پیامکی رو که پیامک‌ها رو هم در خدمتتون باشیم، و از طریق سایت دقیقت شبکه رادیوی گفتگو هم میتوانید از طریق برنامه صوفیا برنامه سوالاتتون رو بفرستید برای ما. شنوندگان قبل از این برنامه هم چون موضوع برنامه قبلا مطرح میشه، این سوال رو کرده بودن که مدل سلوکی رو که در دستگاه امیرالمومنین مطرح میشه گاهی اوقات مدل سختی است، آدمی احساس میکنه به سادگی نمیتواند به او برسد. ما الان در حوزه وحدت وجود داریم در غایت سخن از وجه و وجدی سخن میگوییم که ناظر به وجود مبارک امیرالمومنین است، اما همین امیرالمومنین در کثرت عالم زیست میکنه، زندگی میکنه، میجنگه، حاکمیت داره و حکومت میکنه. یه مدل سلوک برای ما اگر تعیین بکنید از خاک تا افلاک، ناظر به وجود مبارک امیرالمؤمنین چه مدلی رو مطرح میکنید آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاده کردم از فرموده های آقای دکتر سعیدی و همچنین از شعر زیبای بیدل که جناب استاد مرزبان خواندند و تلاوت کردند و در همین شعر هم مسائلی که شما میگید موج میزد. این که امیرالمومنین اشاره داشت در شعر دیدر که به سلونی قبلا
تفقدونی، بله
بله، این که به راه های آسمان آشناتر هست راه های زمین، این که فرمود که لوکش فلقتا مزدد شد
یقینا،
اگر پرده کنار بره به یقین من افزوده نمیشه، چون طبق آیه قرآن در قیامت که لقد کشفنا عنک غطاءک
فبصرک
اليوم حدید، ما پرده از جلو چشم تو برداشتیم انسان، چشمت امروز بیناست، لذا به یقین میرسی و همه چیزی رو که در دنیا نمیدیدی اینجا میبینی. این که امیرالمومنین فرمود لوکش فلقتا مزدد تو یقینا، اگر پرده کنار بره به یقین من افزوده نمیشه، یعنی امیرالمومنین پا در نشته بعد گذاشته. به حکم موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید، امیرالمومنین اون مرگ اختیاری رو که از راه عشق بوده، حالا به تعبیر مولانا، امیرالمومنین به این مرگ اختیاری رسیده است و پرده بر از جلوی چشم ایشون کنار رفته و منتظر بحث قیامت نیست امیرالمومنین.
بلا
این جایگاه معرفتی امیرالمومنینه. اما اون سوالی که کردید، تا این مسئله وحدت وجود و وحدت شهود یه مقدار بیشتر باز نشه شاید سخت باشه پرداختن
تفاوت شما ای دکتر کوتاه اگر میان بله، این دو مفهوم رو هم بفرمایید.
بله، عرض کنم که در وحدت شهود، خب این بحثی که حالا خیلی صریح به جای لا اله الا الله حاطف اصفهانی فرمود یکی هست و هیچ نیست
جزو.
هیچ نیست جزو. خب اون یکی هست که اصل توحیده که همه قبول دارن، اما هیچ نیست جز او، غیر او هیچ نیست. در وحدت شهود میگن که غیر او را نمیبینیم. خب غیر او را نمیبینیم و فقط او را میبینیم. یه وقت به این معناست که غیر او هست ولی ما غیر او را نمیبینیم. مثالی که جناب دکتر سعیدی زدم که از اون بحث کرم شبتاب،
بله،
خب یعنی این که پرسید از کرم شبتاب که تو روز کجا هستی، گفت که من روز و شب جز به صحرا نیم ولی پیش خورشید پیدا نیم. یعنی نور کرم شبتاب پیش نور خورشید پیدا نیست، نه اینه که نور نداره.
بله، خب
نوری داره که انقدر ضعیفه که از شدت حقارت میگیم نیست. خب یعنی این عدم ادعاییست، یعنی که این که بگیم که کرم شبتاب نورش هیچی نیست پیش خورشید، این یعنی از شدت حقارت هیچ نیست. عارف گاهی جلال خدا آنچنان براش جلوه‌گر میشه و جلال خدا اون رو جذب میکنه که غیر او را نمیبیند. این رو تعبیر کردم یک نوع وحدت شهود.
بله،
فقط با جلال اون نور انقدر عظمت داره که سایر نورها دیده نمیشه. گاهی وقتها هم به خاطر جمال هست که انقدر شیفته جمال اوست که به چیز دیگری توجه ندارد، مثل کسی که وارد یک مجلس میشه، معشوقش هم در اون مجلسه، آنقدر شیفته اون معشوقه که اگر از مجلس بیرون بیاد، حالا معشوقش بگه لیلی بود، از او بپرسی که در مجلس چه کسی بود، میگه فقط لیلی بود، یعنی غیر لیلی هیچی ندیده. این جذب به جمال الهی شدن و غیر او را ندیدن، بعضی هم گفتن اینم وحدت شهوده، یا به علت جلال یا به علت جمال وحدت شهود حاصل می شود و غیر را نمی بیند، صرف نظر از این که غیری هست یا نه اصلا نمی بیند. اما در وحدت وجود این بحث هست که کثرت رو که مورد نظر شما بود، اون کثرت خودش رو حفظ میکنه. این که از شبستری خواندید محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است، دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. یعنی این که غیر خدا را نمیبیند این همه اوست، یعنی که هر جا میبینه او را میبینه. دقت میفرمایید؟
بله.
یعنی این یعنی به هر چیزی که مینگرد او را میبیند، نه اینه که غیری وجود دارد و اون در اثر شیفتگی به علت جلال یا جمال اون غیر را نمیبیند و فقط خدا را میبیند. نه، در وحدت وجود که خب یک نوع وحدت شهود هم هست، یعنی کسی که وحدت وجودی باشد همه جا او را میبیند، اما در کثرت هم او را میبیند. همون مثالی که از بحث لیلی و اون مجلس زدم مثل این میمونه که توی اون مجلس هر کیو میبینه لیلی رو میبینه، نه که به عنوان تخیل، واقعا همه زیبایی ها جلوه لیلی است، تجلیه. یعنی در بحث وحدت وجود همون بحث تجلی است که ابن عربی مطرح میکنه.
دقیقاً.
یعنی همه کثرت ها تجلی همان واحدن، نه اینه که عارف بشه علت شیفتگی به جمال یا مقهور جلال شدن غیر را نمیبینه، نه در اون چیزی که اسمش هم غیر گذاشته می شود او را می بیند. یعنی تفاوت وحدت وجود و وحدت شهود اینه که برخی این تصور را دارن که در وحدت شهود غیری در کار است ولی عارف او را نمی بیند، فقط خدا را می بیند به علت جلال یا جمالش.
درسته.
اما در وحدت وجود که اونم خود وحدت شهود رو در بر داره
میگیره، بله،
هر چیزی که غیر نامش باشد جلوه او، یعنی همون کثرت در وحدت و وحدت در کثرت که ابن عربی مطرح میکند که یکی مربوط به مرتبه حق است یکی مربوط به مرتبه خلق است، هم کثرت در وحدت و هم وحدت در کثرت، یعنی کثرت ها خودشون رو حفظ میکنن ولی این کثرت اسماء و صفات هست.
درسته.
اما در اون وحدت شهود به اون شکلی که حالا در مثال کرم شبتاب سعدی مطرح هست، کرم شبتاب نور دارن ولی ما نورش رو به علت شدت نور خورشید نمیبینیم، اما در وحدت وجود نه، نور اون اگر حالا درست باشه کرم شبتاب هم از نور خورشیده.
لیصف یعنی دار غیره او دیار در حقیقت در وحدت وجود.
لیصف دار غیره او دیار، غیر او دیاری نیست، یعنی هرچه هست او، ندیم و ساقی و مطرب
همه اوست،
همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. این هر دو مورد در فرموده های امیرالمومنین پیدا می شود که عرض کردم ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. خب این وحدت شهود رو به معنای تجلی می رساند که محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظره در بر نور وجود است که شبستری فهمون. و بعد این وحدت وجود حالا در جای خودش هم صحبت شده، جمع بین این که کثرت و وحدت هم هست هم نیست، غیر او، هم اوست هم او نیست، هو لا هو به تعبیر ابن عربی.
خب
یعنی منطق وحدت وجود هو لا هوست. خب این پارادوکس هایی که شما میبینید که داخل فل اشیا لا به ممازده، خارجون هم داخلون هم خارجون، خب این چجور میشه؟ لیس فل اشیا به والج فلا انها به خارج. این که امیرالمومنین اینها رو فرمودن یعنی بحث این پارادوکس هایی که میبینیم که خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آملی رو
انشاءالله،
ایشون در درس میفرمودن که برای یک روایت که لا تنقض یقینک به شک ما چقدر عمر صرف میکنیم در اصول که جا هم دارن، جا برای صرف کردن و برای فهمیدنش. خب همچین روایاتی که از امیرالمؤمنین وجود دارد و این روایاتی که پر از سر است، چقدر وقت بایستی بگذاریم که اینها رو درد کنیم؟ و واقعا هم امیرالمؤمنین هنوز و فرموده هاش، خود امیرالمؤمنین مظلوم است و کلامش محجور است در حتی حوزه های ما. حالا اون نکته ای هم که فرمودید که سلوک امیرالمؤمنین، من اگر اجازه بفرمایید مطلبی رو عرض کنم، حالا شاید در خدمت
برای دکتر میخوام اتفاقا تو قسمت بعدی یعنی وارد این بحث بشیم، چون خیلی خوب حضرت عالی و آقای دکتر سعیدی به این نقطه مشترکاً رسیدید که ما تجلی وحدت وجود و جلوه وحدت وجود رو وسیع‌تر از وحدت شهود می‌بینیم. این جزء سوالاتی بود که خب شنوندگان ما داشتن و خب با توجه به روایات از امیرالمؤمنین هم جای اون بود که به این نکته پرداخته بشه. ممنونم از حضرت عالی، یاد باد نام و یاد علامه سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه، با ترجمه کم نظیر یا در نوع ادبیاتی خودش بی نظیر از نهج البلاغه. یادم نمیره این تعبیرات امیرالمؤمنین رو، یا اشباه الرجال ولا رجال، ای مردانه نه به صورت مرد، ای کم خردانه ناز پرورد. چگونه واقعا ترجمه کرده، در اوج ادبیات فارسی گویی تلاش کرده که کلام امیرالمؤمنین رو بازآفرینی بکنه رحمت الله علیه. آقای دکتر سعیدی، بحث به نکات خیلی خوبی رسیده، پیامک هایی رو هم اشاره میکنن که هست، حالا اگر فرصت پیدا بکنیم به پیامک های شنوندگان هم بپردازیم مطلوب خواهد بود. در شما در ساختار تجربه مدرسی خودتون هم سالها در مدرسه نورانی آیت الله حسنزاده آملی که انشالله ابقاکم الله و ابقاه الله خداوند اون عزیز رو باقی بدارد، تجربیات تربیتی بسیار مطلوبی هم داشتید. دوست دارم که به اون نکات هم اشاره بکنید. مدل سلوک امیرالمؤمنین بحث بخش دوم ما در برنامه است. این امیرالمؤمنین که در این قایت ما از وحدت وجود صحبت میکنیم، با کودکان هم همبازی است، در حاکمیت هم به شدت ورود داره. از این مدل برای ما یه مقداری بیشتر صحبت بکنید و اینکه نسبت ما امروز با امیرالمؤمنین در این فضا چگونه میتواند باشد؟
خب از نکاتی که استاد جناب دکتر کاکایی مطرح فرمودن، توضیحاتی که دادن بهره بردیم، استفاده کردیم. من یه نکته رو اشاره کنم در ادامه توضیحاتی که استاد کاکایی مطرح فرمودند. دیدگاه هایی که در باب وحدت وجود مطرح شده و مطرح میشه، مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی در یه جایی عرض کنم که مطرح کردن، آقای دکتر سید حسین نصر، من دیدم که درس مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی رو داره باب وحدت وجود تدوین کردن در مجله، عرض کنم معقول، مجله معارفی که در دانشکده معقول و منقول قبل از انقلاب منتشر می شده، بله در اون مجله به چاپ رسیده و چند سال قبل یکی از آقایون که گزیده از مجموع مقالات دانشکده معقول و منقول الهیات فعلی دانشگاه تهران رو گردآوری کرده بود، دیدگاه آیت الله رفیعی قزوینی رو همچنین آیت الله حسنزاده آملی مطرح کردن، که بعضی ها دیدگاه دریا و موج رو مطرح میکنن، بعضی ها که آیت الله رفیعی قزوینی این رو تخطئه میکنه.
عجب.
آره ایشون دیدگاه دریا و موج رو که من هرچه هست عرض کنم که خلاصه
دریاست
و موج به تعبیری که باز استاد حسنزاده آملی مطرح فرمودند، موج شکن آب هست.
دقیقا.
موج خودش هویت مستقلی نداره و گویا استاد حسنزاده آملی ناظر دیدگاهشون ناظر به این جهت بود که دریا و موج رو علارغم این که استادشون آیت الله رفیعی قزوینی نفی میکردن، ایشون به گونه این رو میپذیرفتن و مطرح میکردن. البته خب دیدگاه متعدد و متکثر رو مطرح کردن. اما در بحث عرفان حضرت امیر و اینکه دارای چه ساختاری عرفان حضرت امیر و ابعادی بوده، من فکر میکنم که با توجه به اون واقعیت‌های موجودی که امروز در جامعه ما وجود داره و نهله‌های عرفانی متعدد و متعدد